در پایان دوران پارینه سنگی انسان به یک نواختی رسیده بوده با طبیعت. طبیعت رو خیلی خوب میشناخته، مهاجرت پرندگان و حیوانات رو میشناخته، شکارچی خیلی زبردستی شده بوده، اما با آغاز یک جانشینی و با آغاز اهلی سازی به نوعی انگار میاد این پیوند خودش با طبیعت رو پاره میکنه و از اون به بعد هستش که برای دسترسی به چیزی که قبلا خودش با پاهاش دنبالش میرفته و اون آب هست، حالا مجبور بنشینه و دستش رو با آسمان بگیره، چون زمین کشاورزیش رو دیگه نمیتونه تکون بده. خب عنوان صحبت من انقلاب کشاورزی و تبعات اون هستش. اگه سوار ماشین زمان بشیم 15000 سال بریم عقب، هر جای دنیا که بریم معیشت انسان‌ها یک جور بوده. درسته ریخت و قیافه‌هاشون با هم دیگه فرق می‌کرده، ولی وقتی که میگیم معیشت یکسان بوده، یعنی که همه‌شون شکار می‌کردن و گردآوری می‌کردن، هیچ کدومشون چیزی تولید نمی‌کردن، چه تو آفریقا، چه تو آمریکا، چه تو تمام آسیا و چه تو استرالیا. با پایان دوران شکارورز گردآوری، همون دورانی که ما بهش میگیم دوران پارینه سنگی، در انتهاش چند تا اتفاق میفته. یکیش این هستش که اولین بار انسان‌ها شروع میکنن برای خودشون سرپناهی رو به صورت نسبتاً دائمی درست کردن. بعدی پیشرفت‌های فناوری در شکارشون به وجود میاد، به همین خاطر تعداد گروه‌های انسانی بزرگتر و بزرگتر میشن. به همین خاطرم هست، چون شکار بهتری دارن انجام میدن، خیلی از جانوران بزرگ جثه منقرض میشن که بهشون خواهیم پرداخت. تغییرات اقلیمی خیلی شدیدی رو میبینیم و در نهایتاً میبینیم که انسان میاد به سمت آنچه که ما بهش میگیم اهلی سازی گیاهان و جانوران. اینا مثالهایی از نخستین دهکده های یک جانشینی هستش. عموماً مردم فکر میکنن زمانی که کشاورزی آغاز شد انسان ها اولین دهکده ها رو درست کردن. این اشتباهه. قبل از آغاز کشاورزی، زمانی که شکارچیان بودن، ما شاهد یک سری از دهکده ها هستیم، مثلا مثل مجیریش تو اوکراین که برمیگره به 14 تا 15 هزار سال پیش و از استخون ها و آج ماموت درست شده. اینها شما دارین باستازی هاشو میبینین، احتمال خیلی زیاد با پوست ماموت هم روشو میپوشوندن، اطرافش ماهیگیری میکردن، شکار میکردن و به خاطر سرمای زیادی که اونجا داشته، این سرما به نوعی در نقش یخچال براشون ایفای نقش میکرده. همینطور اشاره کردیم در انتهای این دوران پارینسنگی، یعنی هولوش 14-15 هزار سال پیش، یک سری فناوری های انسان خیلی پیشرفت میکنه. انواع اقسام ادوات رو داره درست میکنه برای شکار کردن و شکار کردن طیف متنوعی از حیوانات، مثل ماهی ها، پرندگان، تله گذاشتن. همینطور تیر و کمان و نیزه های پرتابی رو درست میکنه. ولی یکی از اتفاقای خیلی خیلی مهم در انتهای پارینسنگی رخ میده، یکی از رقیبای اصلی انسان در شکار که گرگ بوده، آرام آرام میاد به انسان میپیونده و از این به بعد داره در نقش سگ ایفای نقش میکنه. فواید خیلی زیادی داشته این هم پیوندی با هم دیگه. همین که رقابتشون با هم دیگه کمتر شده، همین که بسیاری از حواسی رو که ما انسان‌ها تو مغزمون تحلیل رفته، سگ برامون جبران می‌کرده، مثل بویایی، مثل بینایی و مثل شنوایی. ما آثار این پیشرفت‌ها رو در نقاشی‌های صخره‌ای انسان‌های اون دوره هم می‌بینیم. تا قبل از این نقاشی‌های صخره‌ای که هممون باهاش آشنا هستی، مثل لاسکو، شاوه، آلتامیرا، اینا عموماً حیوانات به تصویر کشیده شدن و با تم نچرالیستیک، یعنی عین اون گاو یا گراز یا اسب رو حالا یا با سیاه قلم یا با مواد رنگی کشیده. کمتر خود انسان رو میبینیم. در انتهای این دوران ما انسان رو هم میبینیم که داره خودش رو به تصویر میکشه و نه تنها به تصویر میکشه، بلکه در نقش یک شکارچی هم داره خودش رو به تصویر میکشه. به نوعی داره اون اعتماد به نفس بالایی که به دست آورده رو توی نقاشی خودش هم نشون میده. و همینطور اشاره کردیم به انقراض مگافونا. مگافونا منظورمون جانوران غول‌پیکریه که در انتهای عصر پلیستوسن، یعنی همین هولوش 12-11 هزار سال پیش، دیگه روی زمین نیستن و منقرض شدن. مثالای خیلی معروفی از ماموت، ماستودون، تنبل غولاسا، شتری که در آمریکای شمالی و همچنین اسبی که در آمریکای شمالی بوده ولی منقرض شده چون خوردنشون و زمانی که اروپایی‌ها وارد آمریکای شمالی میشن اسب و شتر درش وجود نداشته، اسب اروپایی‌ها میارن و انواع اقسام موجودات دیگه مثل خرس غارنشین، گوزن غولاسا، بایسون غولپیکر، همه این حیوانات منقرض میشن، بهش میگن انقراض مگافانا. و در کنار همه این اتفاقات تغییرات اقلیمی خیلی شدیدی رخ میده. هول و هوش 12700-12800 سال پیش ما شاهد یک یخبندان خیلی خیلی شدید در سراسر جهان هستیم که بهش میگن دریاس جوان یا یانگر درایس. 1000 سال یا 800 سال طول میکشه. شما به این توده های پهنه های یخ اگر نگاه بکنین، جایی که امروز کشور کانادا هستش و شمال آمریکا کلن زیر توده یخ مدفون بوده. از این طرف شما انگلستان و تمام اسکاندیناوی رو میبینین که زیر توده یخ مدفون هستن. وقتی که ما صحبت توده یخ میکنیم، قطر این توده یخ چند کیلومتر بوده، یعنی تا 4 تا 5 کیلومتر ارتفاع این صحنه، این صفحه یخی بوده که از شمال اومده بوده پایین و باعث شده بوده که یک تغییرات اقلیمی خیلی خیلی شدیدی در سراسر جهان به وجود بیاد. پس پیشرفت‌های تکنولوژی رو اگر با اون شکار زیادی که منجر به انقراض یه عالم از حیوانات شده رو با هم جمع بزنیم و کنارش هم این تغییرات اقلیمی رو بذاریم، به نظر میرسیده که انسان رسیده بوده به مرز انقراض، یعنی قرار بوده که دیگه کارش کاملا تمام بشه. اما اتفاق دیگه ای میفته. انسان به ذخیره پسندازش رجوع میکنه. همیشه برای خودش مقداری گیاه خیلی کم، دانه های گیاهی یا بچه های جانوران رو برای روز مبادا نگه می داشته، ولی روز مبادا الان رسیده و قبلا که بیشتر معیشتش متمرکز بوده بر شکار و گردآوری و کمتر به این ذخیرش دست می زنه، حالا بیشتر هول داده میشه به سمت ذخیرش بدون اینکه خودش متوجه باشه. این منجر به این میشه که اولین روستاهای اولیه در شکل خانه های ساده که کنار زمین های کشاورزی بودن و اولین دامپروری های اولیه شکل بگیرن. حیوانات شما اینجا دارید به ترتیب میبینید که کدوماشون کی و کجاها اهلی شدن. قدیمی ترین حیوانی که اهلی میشه سگه. سگ در چندین مرحله در نقاط مختلف دنیا اهلی میشه. قدیمی ترین شواهدی که برداشت داریم 32000 33000 34000 سال پیش گورکای خاکستری هستن که از همنشینی با انسان‌ها آرام آرام تبدیل به سگ میشن. جلوتر که بیام هولوش 12000 سال پیش تو خاورمیانه ما میبینیم که بز و گوسفند و بعد گاو و خوک اهلی میشن. گربه رو هم تو این اسلاید میبینیم. جالبه که بدونیم گربه اساساً هیچ وقت اهلی نشده. گربه رام شده، یعنی اجازه میده که ما بهش دست بزنیم. نیای گربه هم گربه وحشی. به همین خاطر هم هستش که رفتارهای خیلی متفاوتی با سگ که دقیقاً نماد اهلی شدن هست نشون میده. جلوتر میبینین گاو در نقاط مختلفی اهلی میشه. یعنی گاوهایی که امروز روی کره زمین وجود دارن منشأشون گاوهای وحشی متفاوتیه. ولی این مسئله در مورد بز اینطور نیست. هلال حاصلخیزی جنوب غرب آسیا و شما رنج زمانی که این حیوانات درش اهلی شدن رو میبینید. بز مشخصا در زاگرس ایران اهلی شده. از بز وحشی هولوش 11000 سال یا 12000 سال پیش، خوک 10500 سال پیش در جنوب آناتولی اهلی شده، گاو از گاو وحشی هولوش 10000 سال پیش در شمال بین النهرین یا جنوب آناتولی و گوسفند هم از قوچ. یادمون نره که گیاهان مثل گندم و جو هم مرتباً در همین بخش از کره زمین مورد اهلی سازی قرار گرفتن. نیای بز، بز امروزی، بز وحشی هستش و نیای گوسفند امروزی هم قوچ هستش. گندم وحشی رو شما دارید می‌بینید و گندم اهلی شده، جو وحشی و جو اهلی شده. به این 4 تا گندم، جو، بز و گوسفند میگن 4 تای اصلی. یعنی اینها اون 4 تایی بودن که بعداً منجر به این شدن که تمدن‌ها در این منطقه از دنیا شکل بگیرن جلوتر از جاهای دیگه. در مورد بز به طور خاص چون ما تو ایران زندگی می‌کنیم، تقریباً الان ما می‌دونیم بالای 90% بزهایی که روی کره زمین وجود دارن منشأشون برمیگرده به یه جایی بین زاگرس و جنوب و ترکیه که کوهستان توروس هستش. اینه مطالعات ژنتیکی نشون میده. و همینطور شما میتونید اینجا به موج پیشرونده اهلی سازی به سمت غرب اروپا نگاه بکنید. اهلی سازی اینطور نبوده که فقط شروع بشه و تمام بشه. مهمترین تبعاتی که اهلی سازی داشته این بوده که غذای زیادی رو تولید میکرده و غذای زیاد منجر به این میشده که افراد بیشتری بتونن اونجا زندگی بکنن و جامعه بزرگتر بشه. جوامع بزرگتر جوامع کوچکتر رو در خودشون قورت میدادن و به صورت یک موج پیشرونده به سمت غرب و شرق این اهلی سازی حرکت کرده. حالا به دو نوع بوده، یا خود تکنولوژی این که چگونه اهلی بکنیم حرکت کرده رفته به سمت شرق و غرب، یا خود مردمانی که این کار رو بلد بودن حرکت کردن. در مورد اروپا ما میدونیم بیشترش بر عهده مردمانی بوده که این تکنولوژی رو بلد بودن. و بعد بازه های زمانی رو دقت بکنید، این قرمز تیره برمیگرده به هولوهوش 9500 تا 7000 سال پیش از میلاد، یعنی 11500 سال پیش شروع میشه اینجا. و بعد رنگ ها رو اگر دقت بکنید، این بخش های سبز مثل اسکاندیناوی و انگلستان با یه تأخیر زمانی 5000 ساله واسان با یه تأخیر زمانی 5000 ساله وارد اهلی سازی میشن. نکته ای که وجود داره، علت این تأخیر این هست، دو تا چیزه: هم مردمانی که به صورت شکارورز در اینجاها زندگی میکردن و مقاومت میکردن، و هم ارزهای شمالی که این مناطق دارن خیلی مناسب کشت و زر گندم و جو نبوده و بعدن سویه های دیگری از گندم و جو به وجود میان که مناسب این مناطق بودن. این اهلی سازی، این بیشتر شدن غذا و بیشتر شدن جمعیت، یک چیزی رو درست میکنه که ما بهش میگیم اثر گلوله برفی. یعنی هر چقدر شما غذا بیشتر داری، جمعیت بیشتری هم داره تولید میکنه، و هر چقدر جمعیت بیشتری تولید میکنی، غذای بیشتری هم داری تولید میکنی. این اثر گلوله برفی دقیقا مشابه همون گلوله برفی هستش که از جایی حرکت میکنه و هر چقدر حرکت میکنه بزرگتر و بزرگتر میشه، و به نوعی ما هم دچار همین شدیم. بعدن ما میبینیم قدیمی ترین استقرارها و دهکده ها رو در همین منطقه در جنوب غرب آسیا داریم که از تبعات اهلی سازی و یک جانشینی هستش. انسان سفال رو میشناخته قبل از اینکه بیاد روستا بنشین بشه. از کجا میدونیم سفال رو میشناخته؟ به خاطر اینکه پیکرک‌های درست میکرده با قدمت 30000 سال پیش از گل پخته. بنابراین میدونسته اگه گل رو ورز بده، داغش بکنه، چیز خوبی به دست میاد که ما امروز بهش میگیم سفال. اما چرا سفال رو درست نمیکرده قبل از 11000 سال پیش؟ به خاطر اینکه چیزی نداشته که بخواد درش ذخیره بکنه. یکی از مهمترین دلایل تولید ظروف سفالی ذخیره سازی ها هستش، و از اینجا به بعد هستش که ما میبینیم که ظروف سفالی به شدت و به میزان زیادی دارن تولید میشن. اما فقط هم خوبیاشو نباید ببینیم. همنشینی که حیوانات با انسان ها آغاز میکنن منجر به این میشه که سویه هایی از بیماری که قبلا فقط حیوانات رو درگیر میکرده حالا به انسان ها هم منتقل بشه، و انواع اقسام بیماری هایی که ما مثل سرخک و سرخجه و دیفتری و طاعون و وبا و وبا نه طاعون و چیزهای دیگه، آنفولانزا مخصوصا، اینا همشون از همنشینی انسان و دام هایی که الان داره نگه میداره به وجود اومده. در کنارش بیماری های بسیار زیاد اسکلتی، انواع اقسام آرتروز ها. انسان عادت داشته برای صدها هزار سال راه بره، حالا راه نمیره، بلکه در یک پوزیشن های خاصی مثل دولا شروع میکنه به درو کردن یا کشت کردن، و مدل و رفتاری که داره انجام میده و اون چیزی که از بدنش میخواد خیلی با اون چیزی که بدنش براش طراحی شده متفاوت بوده، و به همین خاطر ما دردهای مفصلی زیادی رو شواهدش رو استخونهای اولین کشاورزان میبینیم. و همینطور کربوهیدرات داره به میزان خیلی خیلی زیادی وارد رژیم غذایی انسانی میشه که قبلا به این میزان کربوهیدرات عادت نداشته، و انواع اقسام مشکلات دندانی هم از پس همین مسئله بروز میکنن. این یک مسیر یک طرفه بوده. ما شواهدی رو داریم که خیلی از گروه های شکارورز گردآورنده در ابتدای اینکه کشاورزی و دامپروری رو شروع کردن ازش پشیمون شدن. اون قدرت عمل چرخیدن و راه رفتن رو از دست داده بودن و تصمیم گرفتن که برگردن به زندگی قبلی و برگشتن. اما مجددا محاصره شدن با جمعیت های کشاورز دامپروری که از تعدادشون به شدت زیادتر از اونا بوده، و در نهایت این مسیر یک طرفه منجر به این شده که مجدداً برگردن به همان کشاورزی. آخرین جوامع شکارورز گردآورنده‌ای که امروزه در برخی نقاط دنیا دارن زندگی میکنن به صورت ویترینی دارن زندگی میکنن، یعنی اون دولت‌ها دارن اینا رو نگه می‌دارن به نوعی که نسلشون از بین نره، و بیشتر هم به خاطر صنعت توریست هستش. در پایان دوران پارینه‌سنگی انسان به یک نواختی رسیده بوده با طبیعت. طبیعت رو خیلی خوب میشناخته، مهاجرت پرندگان و حیوانات رو میشناخته، شکارچی خیلی زبردستی شده بوده. اما با آغاز یک جانشینی و با آغاز اهلی سازی به نوعی انگار میاد این پیوند خودش با طبیعت رو پاره میکنه، و از اون به بعد هستش که برای دسترسی به چیزی که قبلا خودش با پاهاش دنبالش میرفته و اون آب هست، حالا مجبور بنشینه و دستش رو به آسمون بگیره، چون زمین کشاورزیش رو دیگه نمیتونه تکون بده. متشکرم. Intellectual Renaissance.